الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی مسئله پنجم، حکم غسل اناء متنجس. سید طباطبایی فرمودند قدس الله نفسه الزکیه، یجب فی الاوانی اذا تنجست بغیر الولوخ الغسل ثلاث مرات فی الماء القلیل. این حکم که در متن آمده است مورد اجماع و اتفاق فقها نیست. در این رابطه دو قول وجود دارد. یک قول عدم تعدد و اکتفاء به مره واحده که قائلین به این قول و ادله این قول دیروز اشاره شد. قول دوم مطابق با متن که می‌فرماید واجب است غسل اوانی و ظروفی که متنجس می‌شوند، هرچند تنجس به وسیله ولوغ قلب نباشه. ظرف که متنجس بشود واجب است که سه بار تطهیر شود. این فتوای مت. و متأخرین از فقها تقریبا اکثر بلکه قریب به اتفاق، منظور از متأخرین متأخر المتأخرین یعنی فقهای معاصر، تقریبا قریب به اتفاق می‌فرمایند که حکم همین است، باید اناء متنجس سه مرتبه تطهیر بشود. این قولی که گفتیم و از فقها هم قدما هم گفتیم که شیخ طوسی و شهید این مطلب رو اعلام کرده اند که با منبع براتون گفتم تکرار نشود. اما ادله این قول، ادله ای که درباره اثبات این حکم مورد استناد قرار میگیرد، عبارت است از موثقه عمار ساباتی، کتاب وسائل جلد دو باب 53 حدیث شماره 1. این باب همین یک حدیث رو دارد. یه نکته هم ضمنی به ذهنتان بسپارید، هر بابی که دارای حکم فقهی باشد و یک روایت بیشتر نداشته باشد اون روایت می شود معمول بها، اون روایت می شود دارای یک امتیاز و اعتبار که گویا فقها بر اساس همان یک روایت این حکم را استخراج استنباط کرده اند. سند
درست
باشه دیگه، سندش رو بپذیرن. بابی که یک روایت دارد و به اون روایت اعتماد کرده ان سندش نمیتونه درست نباشه. این سوال خوبی بود. در کافی این معنا اعتبار شده است، در تهذیبین این معنا و در ما لایحضور این معنا مورد توجه نیست. در کافی بر اساس انتخاب و تأیید خود مرحوم شیخ کلینی اول و دوم به خاطر درجات اعتبار هست، اما در تهذیب این من لا یحضر این معنا مورد توجه نیست. این نکته رجالی بود. شد
و سائل شده متقدمینه
کی؟
و سائل شده متقدمینه اصحاب
صاحب وسائل می فرمایید؟ بله وسائل نخیر حر عاملی از متأخرین خمار
عمل اصحاب در باب عمل اصحاب
سر جوابش را میگم براتون. ذهنتون اینجوری رفت که ذهنتون این مطلب رو دنبال کرد که خب این صاحب وسائل که از متأخرینه تقریبا پیشان کرده و بعدم به تقریب ایشان که جز متقدمی نیست ما چگونه اعتماد کنیم؟ تقریب را ایشان در حقیقت استخراج کرده است از تتبع اقوال و فتاوا و طبق شرایع. وسائل در حقیقت درست تعویبش بر اساس شرایع و شرایع هم تعویبش مشهور قدما و متأخرین. بنابراین این تعویب ثبت شده بین الاثرین به حساب میاد، متقدمین و متأخرین. روایت و سندش رو بخوانیم. سند روایت محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن یحیی عن احمد ابن حسن ابن علی. محمد ابن احمد ابن یحیی و احمد ابن محمد که میشناسید اشعری قمی از مشایخ شیخ کلینی و ابن قولوی، اما احمد ابن حسن ابن علی که اینم میشناسید که بنو فضال هستن، از بنی فضال و خزو ماروان. سند کاملا درسته. عن عمرو ابن سعید که توثیق دارد، عن مصدق ابن صدق مسعده نیست، مصدق توثیق دارد، عن عمار ساباتی که عمار خودش موثق است. و آقای ترابی عمار مذهبش چیه؟ واقفی است. به حضور شما آقای ترابی حساس هست که عمار را با سماعه و عمار را به ذهن خود ثبت کنه، گاهی بالا پایین میزنه، چون این دوتا همیشه روایات موثقه دارن و روایات زیادی هم دارن. سماعه میشود فتحی، عمار میشود واقفی. این یه بار گفته بودم، بازم تکرار کردم که انشاءالله در ذهنتون بسپارید. سند شد موثق. عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق قال سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مره يغسل. سؤال شد از کوزهی و ظرفی. ظاهرن کوزه که کوزه از ظرف مطابق و قرین کوزه بشود آفتابه ابریق یکون و قذرن متنجس شده ان کیف یغسل چگونه باید تطهیر بشود. این روایت دیگه از اون روایاتی است که مستقیما در مقام بیان کیفیتش که سوال شده است کیف یغسل و کم مره دقیق و کم مره یغسل. قال یغسل ثلاث مرات یسب فیه الماء فیحرک فیه ثم یفرغ عنه ثم یسب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثم یفرغ ذلک الماء ثم یسب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثم یفرغ منه و قد طهوره. واقعا امام سلام الله تعالی علیه با سائلینشون چقدر وقت هزینه می کرده است هم گفت چگونه و چند بار امام دقیق یکی یکی یک بار آب ریخته بشد تکان داده بشد بعد آب بیرون ریخته شود دوباره آب ریخته شود داخل تا سه مرتبه دقیق کامل بیان فرموده. این جزء روایاتی است که دلالت دارد صریحاً بر کیفیت غسل اناء شستشوی ظرف آب باید به این صورت باشد که آنچه از تتبع در اقوال و آراء فقها استفاده می شود تنها ترین مدرک برای این حکم همین موثقه باشد. این موثقه که مدرک شد و کامل تمام، اما یک رفع مانعی هم لازمه. رفع مانع چه باید باشد؟ دیروز گفتیم مرسلیست در مبسوط که آمده است و روی یقیل غسلتون واحده. طبیعتا مرسل با مسند توان معارضه ندارد و مشهور این است که از قدما گویا اینا را برای تو مزید معلومات یا تکرار کنم برای حضرات که موثق با صحیح هم قابلیت معارضه ندارد، صحیح با مستفیض و مستفیض با تواتر چه می شود؟ این سؤال اگر جواب گفتید یه بله اینو اطمینان نه این جوابش یه چیزی دیگه مستفیض اگر با متواتر تعارض کنه چی میشه؟ یک سؤال ذهنیست
این
در روش مخدم و اطمینان
وجدانی با علم تعقلی
نه هر دوش بگیم چیزه اطمینانش هم وجدانی علمش هم وجدانی تعبدی نیست. متواتر مفید علم وجدانی است، مستفیض مفید اطمینان وجدانی است، تعبدی نیست. این یه جوابی داشت ذهن شریف شما چون آخر تعطیلی هست که مشغولیت دارد انگار بین اطمینان و علم امکان ندارد که تعارض صورت بگیرد. وجدانن یک چیزی را که آدم علم دارد داره، یک چیزی را که آدم علم دارد اطمینان برخلافش ندارد دیگه. تعارض یعنی یکی خلاف دیگر، یک چیزی را که آدم علم دارد اطمینان در خلافش قطعا ندارد. بنابراین بین مستفیض و متواتر چنان که در واقع نصوص هستش همچی اتفاق وجود ندارد، چون که بین متواترین هم چی تعارض وجود ندارد در واقع نصوص، و اما از لحاظ تحلیلی امکان ندارد. یک فرد اطمینان دارد زید عالم است، علم دارد زید عالم نیست، مگه میشد؟ امکان ندارد در مقام ثبوت، امکان ندارد. این رو قبلا گفته بود، اطمینان باشه و علم مرتبه
بشه، کما این خود علم ممکنه جهل مرکب باشه.
جزاکم الله خیرا. جهل مرکب را آقای دکتر شما اینجا وارد نکنید. اونگاهی که شما علم دارید اگر جهل مرکب هست، اون جهل فعلی نیست، اون جهل در عالم امکانه. اونی که در عالم امکانه با عالم ثبوت ارتباط ندارد. عالم امکان عالم ثبوت با عالم اثبات ارتباط ندارد. و اما اطمینان، همین مثالی که شما گفتید، شما الان اطمینان دارید که در این مرافعی که پیش شما صورت میگیرد، اطمینان دارید این متهم که متهم به سرقت است، اطمینان دارید که سارقه، همین شما علم دارید که سارق نیست، قابل جمع نیست.
سیدن این رو خواه از این
شرک نیست
که جنبه
ورود
داره، یعنی
هر این اسمیان قدیل از بینید، پس جمع نشد، پس تعارض نشد. خیلی خوب، شما اون رو اگر فرض کردید یه وقتی اطمینان داشتید، بعد از یک تحقیق بدل شد، عکسش آمد، این تحول ذهنی در یک آن جمع نمیشه. تعارض در عرض همه، نه در طول همه. اونی که شما میگید در طول همه، اطمینان داشت، علم داشتید، علم شما کشف خلاف شد، طول همه، عرض هم نیست. اینا واضحه،
کشف خلاف آنه نیست که علم ما اشتباه.
بله، به حضور شما مطلب تا اینجا گفته شد و شرح داده شد و کامل، اما حدیث مرسل را که گفتیم قابل معارضه نیست با مسند و روایت موثقه که گفته شد اضف الی ذلک. مضافا بر این، شیخ طوسی گاهی روایاتی را از ابناء عامه در ضمن کلامشون ذکر میکنه که به احتمال بسیار قوی این قیله یا رویه خصله واحده نقلی باشه یا اشاره از نصوصی که از طرق ابناء عامه آمده است. بنابراین همچه نسی ولو به شکل مرسل از طریق اهل بیت در کتب معتبره نیامده و به سر نرسیده. این مانعی که از سر راهمون کنار رفت. مانع دیگر چه بود؟ اصالت البراءت بود. اصالت البراءت رو جواب بدید. اصالت البراءت دیگه الان هیچ گونه زمینه ندارد. چرا؟ چون با وجود موثقه دیگه جایی برای براءت نیست. این حکومت که شما میگید. و اما نکته‌ای که بازم جزء موانع از یک سو و جزء ادله قول به عدم تعدد بود چه بود؟ صحیحه محمد ابن مسلم بود در باب یک ابواب اسعار که اونجا اطلاق داشت، اغسل الانا یا غسل الانا، غسل الانا بود مثلا، چه بود مت؟ اغسل بود یا غسل الانا؟ اغسل الانا بود، اطلاق داشت. گفتیم مقتضای اطلاق همان غسل مرغی واحد است. اینه چگونه جواب میدیم؟ سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جل 4 صفحه 40 میفرماید موسق عمار صحیحه محمد ابن مسلم رو تقنید میکند که در سائر متنجسات، عفواً، که در متنجس به آب قلیل و کثیر اطلاق دارد صحیحه. اغسل مقتضای اطلاق مره واحده، اما موثق عمار تأکید کرد به آب قلیل، که اگر آب قلیل بود چه می شود؟ ثلاثه مرات. پس صحیحه هم که تأکید شد مانع هم وجود نداشت. ماییم و موثقه عمار و طبق این موثقه عمل میکنیم و بلا اشکال معتمد ما در بحث فقه باید نصوص باشد. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد 4 صفحه 199 میفرماید که به این مضمون، اگر اشکالات و احتمالات در حد استحسان وجود داشته باشد که چرا غسل اناء 3 بار تکرار بشود، مستند ما نصوص است. فلا محیص عن الوقوف بالمنصوص، ما تابع این نصیم، استحسانات در برابر نص اعتباری نخواهد داشت تا شما بگید که دلیل ندارد که اناء متنجس 3 بار تطهیر بشود. از استحسان و ادله عقلی در برابر نص نمیتوان اثری یا ثمری گرفت. این مطلب که کامل شد، نکته‌ای که اینجا البته قبلا هم اشاره شده باشد، اگر تکرار هم باشد جاشه، و اون اینه که در خود متن آمده است که یجب فی الاوانی الغسل 3 مرات فی الماء القلیل. این ماء قلیل یک قیدی است که بهش توجه کنیم. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 6 صفحه 195 می‌فرماید ظاهر اصحاب الاتفاق على ان تطهير بالماء الجاري مر واحده. جلد 6 صفحه 195 میفرماید ظاهر اصحاب این است که اتفاق دارند در این که غسل به آب جاری، غسل متنجس به آب جاری، غسل شیء متنجس به آب جاری مره واحده کافی است. نیاز به تکرار و غسل مرتین و ثلاث مرات ندارد. اولا اتفاق اصحاب هست که درش اختلافی گویا دیده نمی شود. فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت که همون جلد اول مصباح الفقیه هستش صفحه 611 می فرماید مشهور این است که با آب جاری تطهیر متنجس یک مرتبه کافی است، بلکه می فرماید لا خلاف فیه، بلکه خلافی در مسئله دیده نشده. و بعد می فرماید که دلیلی هم از نصوص درباره این مطلب عبارت است از حدیث صحیحه محمد ابن مسلم کتاب وسائل جلد دو باب دو روایت شماره یک که این باب هم همین یک روایت رو دارد. باب دو از ابواب نجاسات. خدا خیرتان بده، کمک هم کنید چو استاده ای دست افتاده گیر. باب دو از ابواب نجاسات. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی که اینها را مکرر گفتیم، اشعری ها قمی ها معلوم و مشخص و شناخته شده هستند. عن سندی ابن محمد که توثیق خاص دارد، عن علا که علا همون علا ابن رزینه که از اجلا و ثقات هست، و عن محمد ابن مسلم که شیخ که از مشایخ اصحاب هستند و شناخت شده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الثوب یصیبه البول قال اغسله فی المرکن مرتین. این خبر خوانده بوده. فإن محل استشهاد ما این قسمتش، فإن غسلته فی ماء جار فمرتون واحده. این سند صحیح، این دلالت صریح، بنابراین اتفاق فقها هم از سوی دیگر در نتیجه تطهیر متنجسات به آب جاری بعد از ازاله عین مره واحده کافی است. حتی در اوانی مطلقا، حتی در اوانی، اما درباره بلوغ بحث میکنه. اینجا سوال شما کاملا به مورد بود، ما هم درباره اوانی بحث میکنیم. از سیدم که خواست جمع بکند بین صحیحه محمد ابن مسلم و موثقه، اما درباره اوانی بود، درباره ماء قلیل بود، درباره اوانی و ماء قلیل بود، اوانی و ماء قلیل دو تاش. بنابراین اجازه بدید که جواب کنم. بنابراین آن شف آن فتوایی که در متن آمده است هم مطابق با رأی مشهور متأخرین، بلکه اتفاق و مطابق با نص معتبر و مطابق با احتیاط. استحسانات ممکنه در این زمینه رأی برخلاف ارائه بکنن، اما برای استحسانات از اصل اعتبار قائل نیستیم، مخصوصا که در برابر نص معتبر واقع بشود که از استحسان هیچ اثری و ثمری دیده نخواهد شد. بنابراین فتوا همین است که در متن آمده است و بلا اشکالن. هم در ادامه می‌فرماید یجب فل، و این نکته را کامل کردیم که در ذهنتون بسپارید که چه بود، که این یجب فل اوانی اذا تنجست به غیر الولوغ الغسل و ثلاث مرات فی الماء القلیل. آب قلیل بود، اما اگر آب کثیر باشد نه خیر. از این متن استفاده می شود اذا تنجست به غیر الولوغ الغسل و ثلاث مرات فی الماء القلیل. قضیه شرطیه هم هست دیگه، مفهوم هم داره، یعنی اگر آب کثیر باشد لا یجب تغسیل ثلاث مرات، لا یجب الغسل ثلاث مرات. دلیلش هم گفتی مطابق نص و مطابق احتیاط و مطابق با فتوای عروت الوثقا و فتوای متأخرین یعنی فقهای عصر اخیر. این فراز کامل شد. اما فراز بعدی که در ضمن این مسئله چند تا فرع هست، فرع دوم در ضمن این مسئله و اذا تنجست بالولوغ، اگر اوانی متنجس به ولوغ کلب بشود چه حکمی دارد؟ می فرماید التحفیر به تراب مره و بالماء بعده مرتین، اول باید تطهیر بکند و بعد باید دوبار با آب تطهیر بکند. این فتوا تمام شد. سوال تن هست فراموش کردیم، گذشتیم.
فقیه همدانی بودن این شکل و جواب با وعد مشهور این است که آوزادی کافی است. بله از رو بگیر بند را که را
بگیر بله
دستمالی همدانی فرمودی بگیر مشهور و خلاف آوزادی
به حضور شما همون دستبندی و مراتبی که گفته بودیم الان به ذهن شریفتون بسپاریم. از مشهور زمینه صعود به طرف نفع خلاف وجود دارد، میتونیم بگیم مشهور بل لا خلاف فی، این کار ممکنی. چرا؟ اگه شهرت شهرت عظیمه شد و بعد در ضمن که شهرت شهرت عظیمه شد ولی کل آرا تجمیع نشده تا اجماع باشه، شهرت شهرت عظیم است در حد شهرت، ولی در فحص ما به خلافی هم بر نخوردیم، این میشه مشهور بلا خلاف فی. و اونگاه اگر پس از نفع خلاف دیدیم که ضرورت فقهی و ضرورت عقلی و الان سوال کردن ایشان آمد شکر خدا، و بعد از آن دیدیم که وقت کردیم تتبع کامل شد کل آرا را به دست آوردیم، آرای معاصر و اهل فتوا را که به دست آوردیم دیدیم همه آرا موافقن، اینجا می شود اجماع. از نفع خلاف بالاتر که صاحب وسائل اونجوری میگه، صاحب جواهر همیشه یا مکرر میگه که لا خلاف فیه بل الاجماع، اجماع یک قدم بالاتر است. و بعدم اجماع اگر داشتیم مورد اتفاق بود، مورد اتفاق بود با ادله. اگر یه وقتی دیدیم که نه فقها که آرائشان موافقت دارن دیگه پی ادله نمی روند، این حکم شده مسلم. پس از که دیدیم بین همه مسلم شد می رسد نوبت به تسالم. تسالم که رسید در حقیقت تسالم عبارت است از ضرورت فقهی، سؤالی کرد عزیز ما که فرق بین ضرورت فقهی و ضرورت عقلی چیست. شانسش الان اتفاق افتاد که توضیح بدیم. فهمیدیم ضرورت فقهی یعنی یک امر مسلم از حیث حکم پیش فقها. مسلم چیه؟ یعنی تلقی به قبول جایی برابست و استدلال وجود نداره. که اصطلاحات مختلفی برمیخورید، میگید ارسال مسلم، مراسیل مسلمه، من المسلمات یا من التسالم. این اصطلاحاتیست عنوان اگر بکنید بگید تسالم، که این عنوانم معمدتاً سیدان الاستاد برجسته ترش کرده، هرچند در کلمات فقها هم کامبش دیده میشه. و اما ضرورت عقلی که سوال فرمودید شما، ضرورت عقلی عبارت است از چیزی که تصورش برای تصدیقش کافی باشد عقلا. ضرورت عقلی از طریق درک عقل میاد، اونم درک ضروری. در تعریفش آورده ایم که تصورش برای تصدیقش کافی است. مثل میگیم دو تا چهار تا است دیگه، تصدیق میکنیم چهار تا بودن را، به خاطر میگیم دو تا قطعا چهار تا است دیگه، پنج تا نمیشد، شش تا نمیشد. به حضور شما پس از که این نکات گفته شد، این حکم هم ثابت شد، یادتون نرد به ذهنتون بسپارید که در باره نحوه ظرف که آقای ترابی سؤال فرمودن، آیا ما میتونیم بگیم ظرف مسی و ظرف گلی که در زمان سابق و زمان صدور روایت شاید ظرف مسی نبوده به اون صورت، یا اکثر ظرف گلی بوده که کوزه که معلومه دیگه، از گل چیز شده، کار شده و پخته شده استفاده می شود، درست می شود، مثل سرامیک و ایناست. و ظرف غیر گلی قطعا بوده است، مس و اینا هم، ولی خیلی کم، چون سابقه مس خیلی طولانیه، منتها محل ابتلا و استفاده که خود مس هم اشاره کرده به کوزه عمدتا گلی هست. اینا فرق دارد یا فرق ندارد دقیقا یادتون نرد آقای ترابی. ما در مثل چنین مسائل قاعده داریم، انشاءالله در بحث بعدی میرسیم، در تأخیر میرسیم که آیا جای خاکمالی با صابون زدن میشود یا نمیشود میرسیم، دقیق و عالی هم است. الان بگم براتون اجمالش اینه، اگر اختلاف یا فرق موردی در حد استحسان بود و از سوی دیگر نس اطلاق داشت، به اون فرقهای ذوقی استحسان، یعنی ذوقی، به اون فرقهای احتمالی ذوقی در برابر نس نمیتوانیم ترتیب اثر بدیم. و اما قانون کلی ما چه بود؟ که اگر فرق را قطعا احراز کنیم، علم پیدا کنیم که واقعیت اینه، اونجا دیگه در برابر علم از قواعد و اصول و اطلاقات نمیتوان استفاده کرد، چون علم حجیتش قطعی و ذاتیست و اول الحجج، بلکه بالاترین حجت قطع است و هیچ شک و شبهی درش وجود ندارد، هیچ اصل و قاعده در برابر علم وجدانی نمیتواند مخالفت بکند. لذا یادمون نرد در بحث بعدی که تأخیر میاد جمود میکنن در نس که فقط خاکمانی بشود. اینجا حرف جدیدی ممکنه داشته باشیم، شما هم انشاءالله دقت میکنید، دو روز دیگه هم درس هست، قدرش رو بدانید. یک روز درس یک تنفس حیات بخش، یک نفس رحمانی است، یک نفس زندگی است، یک حیاتی است که برای آدم اضافه می شود. بعضیا تعطیل کردن، امروز یا فردا تعطیل بکن، ما ان شاء الله تا چهارشنبه بحث رو ادامه میدیم. برای سلامتی آنان سلامت خط کنیم.